الله الذي يملأ الأرزاق قسطا وأدلا كما ملأت سلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این شب جمعه و شب اجابت دعا خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. همچنان که بارها گفته ایم و خوانده ایم، این روایت را ابوبکر خوارزمی در کتاب مناقب خیش نقل کرده است که پیامبر اکرم فرموده اند سلام علیکم، من ذکر فضیلتا من فضائل اخی علی ابن ابی طالب غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر و من استمع الى فضیلت من فضائل اخی علی ابن ابی طالب غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. کسی که پیامبر فرموده است کسی که ذکر کند و یاد کند فضیلتی از فضائل برادرم علی را، خداوند گناهان بسیار دیرین او و گناهان جدید او را می آمرزد و همچنین هر کس که بشنود و مستمع باشد فضیلتی از فضائل برادرم علی را. بنابراین امشب که شب جمعه است و شب شبهای آغازین ماه صفر، به این امید، به این نوید، فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را ذکر می کنیم که ما و شما هر دو مشمول انشاءالله این حدیث بوده باشیم. یکی از فضائل امیرالمؤمنین که در متن زیارت قدیریه امام هادی و در زیارات مختلف حضرت مولا آمده و از اوصاف علی ابن ابی طالب است این است که امیرالمؤمنین کسی است که عدل فی الرعیه و قسم بالسویه، عدالت را در بین رعیت برپا داشته است. عدل چه ود و از اندر موضعش. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی به جای خیش. گاهی عدالت در زمینه نفس خود آدمی است که انسان عادل کسی است که هیچ گونه ناروایی و ناشایستگی در رفتار او نباشد، رفتارش کج نباشه، نه افراط داشته باشد نه تفریط. و بنابراین علمای اخلاق بحث کردند که عدل در صفات مختلف چیست. در صفات مختلف آدمی باید اعتدال داشته باشه. مثلا فرمودن نسبت به خوف و ترس، ما یه جبنی داریم که شخص ترس بیهوده داره، مثلا از موش میترسه، از تاریکی میترسه، از سوسک میترسه. خب سوسک مثلا آلوده است یا چندشاوره، اما ترس نداره که، یا تاریکی که امیرالمؤمنین میفرماد از هر چی که میترسی، مثلا تاریکی، خودت رو در او قرار بده تا ترست بریزه. مثلا میترسد از اینکه سوار هواپیما بشه، میترسد از اینکه سوار کشتی بشه. این اسمش از جبن، یعنی ترس بیهوده. و در حقیقت افراط در ترسیدن. و یه خوفی هست، خوف عقلایی، که خب حالا اگر من میترسم دست به برق سفاز بزنم یا با برق دارم کار میکنم مراقبم و میترسم، این ترس عقلایی است. اگر یه کسی در ارتفاع داره کار میکنه و کمربند ایمنی رو بسته مثلا به یه پایه‌ای که پرت نشه، خب این ترسه، اما این ترس عقلایی است. افراطش چیه؟ افراطش میگن تهوره، یعنی شجاعت در شخص به گونه ای افراطی بشه که کار غیر عقلایی میکنه. فرض کنید که تک چرخ زده با موتور، اون پشت سری سرش با آسفالت 5 سانتی فاصله داره، یعنی یه تلنگر بخوره مغز متلاشی شده، اما میبینید انجام میده. همین امسال گفتن در سال گذشته 253 نفر کشته شدن برای سلفی گرفتن، که رفتن روی آسمان خراش ها، روی کوهای عجیب و غریب بدون هیچ مثلا ایمنی بندی چیزی، که من آمدم مثلا توی آسمان خراش ایستادم. و شاید دیدی در اینستاگرام که یک شخصی از این آسمان خراش آویزون شده بود با یه دست، با یه دست آویزون شده بود پایین 300-400 متر و در رفت دستشو رفت پایین و خورد و مرد، مرد واقعا، خورد زمین مرد. اینو بهش میگن که در علم اخلاق بهش میگن تهور. تهور یعنی بیباکی و بیترسی غیر عقلایی. پس یه بحث عدالت نفسانی داریم که در نفس خودم خودم عادل باشم، مطالب مختلف در نفس من مساوی بوده باشد. یک بحث داریم که بالاتره، مثلا فرض کنید که یک شخصی مدیر خانواده است، پدر یک خانواده است، در خانواده خودش عدالت رو برقرار کرده باشه، بین بچه های خودش عدالت رو برقرار کرده باشه. و البته عدالت همیشه مساوات نیست. مثلا اگر یک کسی واقعا دو پرس غذا میخوره با 16 سال سن که سن بلوغش و رشدشه و غذا نیاز داره، با یه بچه مثلا 10 ساله یا 5 ساله تفاوت میکنه غذاش. این که به او دو پرس بدید به این نیم پرس بدید، این ظلم نیست، این اتفاق عدالته. بر حسب نیازش به او دادید، بر حسب نیازش هم به این دادید. پس اینو مخصوصا نوجوان ها و دوستان جوان دقت کنید که همیشه عدالت به معنی مساوات نیست. عدالت یعنی هر چیزی با برنامه‌ریزی و در جای خودش. پس یه عدالت داریم در خانواده، یه عدالت داریم در محیط کار، که آقایی که صاحب کارخونه است و یه کسی که مثلا فرض بفرمایید که صاحب صنعت یا صاحب کشاورزی، این با زیر دستانش چگونه رفتار میکند؟ گاهی عادلانه رفتار میکند، گاهی به جفا و جور. اگر ظلم کردید در حق انسان میشود جور، ظلمی که در حق انسان بشه میشه جور. یملا اول ارز قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. و اگر در حق انسان ظلم کردید جوره و شما میشوید جائر، میگن حاکم جائر. حالا فرض کنید یه آقای کارخونه داری 4 ماه حقوق کارگر روزمزدشو نداده، این ظلم هست یا نیست؟ بله جوره. خود این تأخیر جوره. میخوام عرض بکنم در این سطح گاهی نه، عدالت مربوط به مدیر اجتماع است و کسی که تمام مسلمین زیر نظر او هستند. وقتی که در زیارت امیرالمومنین میخوانیم اول من عدل فی الرعیه، اولین کسی که در بین مسلمین عدالت برقرار کرد، معناش چیست؟ معناش این است که پیشینیان امیرالمومنین یعنی خلفای ثلاثه ظلم کردند. اولین کسی است که عدالت برپا میکند. چطور ظلم کردند؟ خیلی واضح. برای اینکه حکومت و خلافت خیش را پیش ببرند، هم تایید جنایت کردند، هم سکوت کردند، هم همراهی جنایت کردند. شنیده اید که وقتی ابوبکر ابن ابی قحافه بعد از کودتای سقیفه به قدرت رسید، مردمان مناطق مختلف اطراف مدینه و روستاها و بلاد، یک عده‌شون گفتن ما قبول نداریم چرا ابوبکر خلیفه بوده باشد، ما در قدیر بودیم و پیغمبر علی ابن ابی طالب رو نصب کرده، بنابراین زکات را و مالیات را به حکومت مرکزی پرداخت نکردند. ابوبکر ابن ابی قحافه خالد ابن ولید رو فرستاد به سوی قبیله مالک ابن نویره که با اونها بجنگن. گفت با اونها جوری بجنگید که با کفار می جنگید، چون زکاتشون رو به حکومت من ندادن و منو به رسمیت نشناختن. خالد ابن ولید وقتی رسید با اینها درگیر شد، به جنگ دید حریفشون نیست. مالک ابن نویره خیلی شجاع بود، دید نه حریفشون نیست و نمیتونه بر اینها غالب بشه. گفت خیلی خوب، فریبشون داد، بیایم ما به شما امان میدیم، شما هم به ما امان بدید، صلح کنیم، فعلا امشب رو بخوابیم، نامه بنویسیم به ابوبکر ببینیم که چاره چیه و چه باید کرد بدون جنگ جدال. امشب ما مهمان شما ایم، دیگه نمیجنگیم. عرب مهمان نوازه. مالک ابن نویره هم پذیرفت. مالک ابن نویره مسلمان است، از اصحاب رسول خداست و مأمور جمع کردن زکات در بین قبیله خودش بوده، رئیس قبیله بوده. خالد ابن ولید رو به خیمه خودش برد، صحرانشین بودن و مهمان شدن. شب که خوابیدن خالد نیمه شب بلند شد سر مالک ابن نویره میزبان رو برید. دیدی داعش چجوری سر میبره؟ خواب بود بیچاره، کارت کشید رنگش رو زد و سرش رو برید. سرش رو گذاشت توی اچاق، بدن بی سرش اونجا افتاده کنار بدن بی سر و سر عرض می شود که در اچاق، به جبر و اکراه با همسر او زنا کرد. زن مسلمان، مرد مسلمان، اینا میهمان شدن در امان، هم آدم کشت هم با همسر او زنا کرد، چون همسرش بوده، حتی اگر او قتلش لازم بوده این عده داره، زنا کرد. یک عده از خود سپاهی که همراه خالد بودن بر نتافتن، برگشتن به مدینه و به ابوبکر زودتر گفتن خالد همچین جنایتی کرد، مالک بن نویره صحابی رو کشت، به همچین نامردی کشت، بعد هم آزن زنا کرده، این هم باید کشته بشه هم باید سنگسار بشه. حتی عمر موافق بود که مالک سنگسار بشه. چرا خالد؟ چون با خالد از قبلا یه کدورتی داشتن. خب ولی ابوبکر چی؟ ابوبکر گفتش که ابدا، من شمشیری را که خدا کشیده غلاف نمی کنم. مالک سیف الله هست، نه تنها عقوبتش نکرد، نه تنها سنگ سرش نکرد، عدالت را فدای مصلحت کرد، بلکه خالد را، بلکه مدال افتخار هم به خالد داد که ایشون سیف الله هست، سیف الاسلام هست، شمشیر اسلام هست. یادتونه قذافی خودش رو سیف الاسلام می نامید؟ خب ایشون سیف الله هست، شد سیف الله و دیگه بهش گفتن سیف الله. عدالت قربانی مصلحت شد. چرا ابوبکر این کار کرد؟ از جهت سیاسی و پیش برد کار روبه صفتی سیاسی کار درستی بود به حساب دوتا چارتای جهان سیاست مادی. چرا؟ چون این آقایی که فرستادی که مخالفینت رو سرکوب کنه، اگر اینو شما خودت عقوبت کردی که فردا مخالفینت قوت میگیرن. این عدالت هست در حکومت ابوبکر ابن ابی قحافه. عدالت در زمان عمر ابن خطاب، مغیره ابن شعبه رو میشناسید؟ مغیره گر نبودن در میانه، علی را من به خانه برده بودم. همون مغیره ابن شعبه ثقفی ملعون و معروف که فاطمه زهرا رو در قصه احراق بیت چند بار این خبیث کتک زد، این از قبیله ثقیف بوده و مشهور بوده به زنا، زنیم بوده، مشهور بوده. برای دوستان نوجوان یک نکته عرض بکنم اخلاقی از فرمایشات امیرالمومنین خیلی خوبه، و اون امیرالمومنین فرمودن من اکثر من شیئن عرف به، هر کسی یک کار رو زیاد انجام بده به همون معروف میشه، بخواد یا نخواد. شما اگر نماز شب بخوانید جوری بخوانید که احدی نفهمه، حتی مادرتون هم نفهمه، در اتاقتون هم قفل باشه، خب مقید باشید، پدر و مادرم نفهمن، اگر نماز شب بخونی و زیاد بخونی، قانون خدا این است که راز پنهان خواهد شد آشکارا. یه وقت ببینی تمام شهر و فامیل میگن تو داری نماز شب میکنی، بابا من در قفل کرده بودم، کی فهمیده؟ کار خداست. هر کسی هر کاری رو زیاد انجام بده به همون معروف میشه. انشاءالله که شما معروف بشید به ولای امیرالمومنین، معروف بشید به فدای بودن امام حسین، معروف بشید که امام زمانی هستید. این خیلی مهمه، خیلی نکته مهمیه. زیارت جامعه کبیره و المعروفین به تصدیقنا ایاکم، ما معروف شدیم به این که شما رو تصدیق میکنیم، دم از شما اهل بیت میزنیم. آقای کافی معروف به چیه؟ به امام زمانی بوده. هر کسی هر کاری رو زیاد انجام بده به همون معروف میشه. خب آقای مغیره ابن شعبه معروف بود به زنیم بودن، یعنی زناکار بودن. عمر او را استاندار کوفه قرار داد. عرض کردم وقتی میگیم استاندار کوفه، یعنی اصفهان هم زیر نظر او بوده، تمام اطراف اصفهان، تمام وسط عراق زیر نظر او بوده، تا حتی بغداد امروزی. کوفه یک استانداری بوده، نه فقط شهر. در زمان عمر بود که 4 برادر در بالاخانه‌ای در کوفه نشسته بودند. خانه های قدیمی که کوچه های قدیمی دیدید روبروی همان کوچه های یک متر دو متر بوده دیگه. این چهار تا برادر نشسته بودن و خانه روبرویی یه زن فاحشه‌ای بود به نام ام جمیل. پرده از جلوی پنجره او باد زد کنار رفت. چهار تا برادر دیدن به آقای استاندار منصوب عمر ابن خطاب مشغول زناس با این فاحشه معروف کوفه. برادر بزرگه چون میدانید برای زنا اگر بخواد اقامه حد بشه باید چهار تا شاهد عادل دقیق ببینن. برادر بزرگه گفت دقیق ببینید که باید بریم مدینه و شهادت بدیم که این شخص فاسق از استانداری برداشته بشه و حد بخوره. دقیق دیدن. هر چهار تا برادر آمدن به مدینه پیش عمر و گفتن که مرحوم علامه امینی در القدیر نوشتن این رو از کتب سنی ها، گفتن ما همچنین که سی دیدیم و مغیرت ابن شعبه مشغول زنا با ام جمیل بود، هر چهار تا هم دیدیم. عمر میخواست تفره بره، گفتن که نه، امیرالمومنین گفتن باید بخوایدش، فایده نداره، چهار تا مسلمان آمدن شهادت میدن. خواستنش آمد. وقتی که مغیره آمد، عمر یکی یکی این برادرها رو جدا جدا خواست. برادر بزرگ رو خواست، گفتش که تو دیدی که مغیرت ابن شعبه زنا کند با ام جمیل، با اون زن فاحشه؟ گفت بله دیدم. اینجوری دیدی؟ بله. به این دقت دیدی؟ گفت بله، به همین دقت دیدم. عمر برگشت به مغیره گفتش که وای بر تو ای مغیره، ربع تو، ربع وجود تو و زندگی تو از بین رفت، چون یک نفر شهادت. برادر دوم رو خواست، گفت دیدی؟ گفت بل. دقیق دیدی؟ بل. کلمیل فلم کلم بل. گفت وای بر تو مغیره، نیمه تو رفت. سومی آمد، گفت دیدی؟ گفت بل. چطور دیدی؟ گفت همیشه. چه روزی دیدی؟ همه خصوصیات بازجویی. دقیق گفت، با روزایی که اونا هم گفته بودن جور بود. گفت وای بر تو مغیره، سلسه تو رفت. برادر چهارمی را که خواست، تا برادر چهارمی وارد شد، کم سن سال بود، گفت مرحبا به چهره ای که میبینم که انشاء الله استاندار ما رو او رسوا نخواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی تطمیعش کرد که شهادت نده علیه او و یه گونه ای هم تهدیدش کرد. گفت خب شما دیدی؟ گفت بله منم دیدم. چجوری دیدی؟ این چون تهدیدش کرده بود و تطمیعش کرده بود به من و من افتاد. پس دقیق ندیدی؟ گفت نه من دیدم که مثلا با هم بودن و برهنه بودن. گفت بنابراین چون دقیق ندیدی شهادتتون باطله. اون سبتا برادر اولی رو شلاق بزنید به جرم تهمت زدن به یک مسلمان. این عدالت عمر است. آقای امینی نوشتن این رو. کیو باید شلاق میزدن؟ کیو باز سنگسار میکردن؟ مغیره رو. به تهدید نگذار شاهد چهارمی شهادت واقعی بده. که داریم در تاریخ که برادر بزرگه و برادر کوچیکه کلن قطع رابطه کرد، گفت تو به نامردی گول عمر رو بخوردی و تطمیع کرد تو رو و تهدید کرد، ترسیدی از او، تو مردانه شهادت ندادی با اینکه دیدی، باعث شدی ما نه تنها این وسط این زناکار از استانداری از نشد، بلکه ما هم شلاق خوردیم. شلاق خوردن که آسون نیست و ما هم 80 ضربه شلاق زدن به جهت حد قذف، حد تهمت ناموسی و زنا زدن به مردم. این عدالت عمره. حتی یه نمونه دیگرش هم بگم بد نیست. پسر دوم عمر مشروب خورد. سه تا پسر داشته، مشروب خورد. این آوردن پیش باباش که مشروب خورده. خب چقدر باید شلاق بزنن؟ مسلمه، در فقه ما مسلمه، 100 ضربه باید بزنن. عمر اینو گرفت خودش به شلاق زدن، اونقدر زد که بچهش مرد. مردم گفتن عجب خلیفه عادل، عجب خلیفه. یا ببین بچهش مشروب خورد، نگفت ژن خوبه، زد تا مرد، دمش کرد. به این میگن خلیفه. امیرالمومنین فرمود به چه عنوان بزنن؟ حد خداوند چند تاست؟ 100 تاست. بیشتر از حق نداری بزنی، چه بچه چه غیر بچه. آدم کشتی، بدون دلیل کشتی. خدا که نگفته که شارب الخمر را بکشی، چرا کشتی؟ اونم با شلاق، زشت کش. و هزاران هزار از این مثال. یک جوانی آمده، امیرالمومنین در زمان خودشون میفرمودند بپرسیدم بپرسید که به راه‌های آسمان آشناترم از راه‌های زمین. سلونی قبل ان تفقدونی. یه جوانی، باز این آقای امینی در القدیر نوشتن، مراجعه کنید، که یه جوانی در زمان خلافت عمر آمد، جوان هم بود، شاید 17-18 سالش، سوال کرد که وزاریات زروا یعنی چی؟ وزاریات زروا تفسیر آیه. که خب سوال کردی؟ گفت بعد. گفت بگیریدش. ای بابا من سوال کردم، سوال قرآن. گفت بگیریدش. سرش رو بتراشید، تراشیدن، شلاقش بزنید، شلاقش زدن، تبعیدش کرد به بصره و به استاندار بصره نوشت که در بصره احدی حق صحبت کردن با این جوان و ارتباط با او را ندارد. چرا یک سوال علمی از قرآن پرسیده؟ و این بیچاره در بصره بود، بیچاره تبعید، تا وقتی عمر به ضربت فیروز ایرانی از دنیا رفت، بعد خلاص شد از بصره و در رفت. این عدالت. نوبت امیرالمومنین که میرسد، اول من عدل فی الرعیه. امیرالمومنین ببین چه جور عدالت برقرار کردن، که عدالت، سبحان الله، از عدالت امیرالمومنین واقعا حیرت انگیزه. کسی هست به نام ابوالاسود دوعلی. ابوالاسود دوعلی شنیدید؟ این از اصحاب امیرالمومنین بوده، خیلی مرد ادیبی بوده و مرد فرهیخته‌ای بوده. اینه که دخترش بعد از شهادت امیرالمومنین یه حلوا عاملان معاویه فرستادن به خونه‌شون، شنیدید؟ و این دختر بچه کوچیک حلوا رو خورد، بعد از اینکه خورد گفتن این حلوا رو معاویه فرستاده، آمد دم باغچه دست انداخته بود به گلوی خودش، حلوا رو پس آورد و گفت به سر هند جگرخاره، فکر کرده با حلوا دادن میتواند ما را از امیرالمومنین دور کند. دختره، یعنی دختر 7-8 ساله، ببین چه محبتی به امیرالمومنین داشته و چه معرفتی که حلوایی که خورده پس آورد که حلوای معاویه اصلا در انبان من و در اندرون من نباشد. شعرش هم مفصله، چون باباش شاعر و ادیب بوده، دختره شعر گفته. حالا شعرش الان در حافظه من نیست، شعر گفته، حلوا رو پس آورد. این ابوالاسود دوعلی خیلی مرد فرهیخته و فرد ادیب و لبیبی بوده و از دانشوران اصحاب امیرالمومنین. امیرالمومنین صبح حکم قضاوت او رو در کوفه نوشتن، شد قاضی کوفه. صبح غروب نامه بهش نوشتن، عزلش کردن. صبح نوشتن، عز کردن، برکنارش کردن. آمد خدمت امیرالمومنین گریان، گفت یا امیرالمومنین خطایی از من سر زده، شما صبح من رو به عنوان قضاوت نصب کردید، یعنی عادلم، غروب من رو عزل کردید. از همین صبح تا شب من کاری کردم، حکم خلافی دادم، رشوه ای گرفتم. ناراحتیش این نبود که چرا عزل شده، نگران بود که مولای او و امام زمان او به چه دلیل ازش ناراحت شدن. فرمودن صبح که تو رو نصب کردم، تو در پست قضاوت بودی، من داشتم عبور میکردم، دیدم با صدای بلند داری با این دو نفری که آمدن پیشت دعوا دارن با هم صحبت میکنی، تو که کنترل نداری که در مقابل دو نفر که با هم دعوا دارن خودتو کنترل کنی، داد نزنی به درد قضاوت نمیخوری، به درد قضاوت نمیخوری. ما یه مشکلی داشتیم، یک کسی یه چیزی از ما خورده بود، یک زمانی 10 سال پیش ماشینی از ما خورده بود، رفتیم دادگاه و شکایت کردیم، مشکلات کیفری کردیم. بعد قاضی به من گفتش که آقا قصه چی بوده؟ گفتم قصه این بوده، ماشینم بردم گذاشتم مثلا توی این بنگاه، این آقا فروخته، کارت و سند و همه چیزو داده به اون طرف، پولش هم خورده، من حتی قولنامه هم امضا نکردم، پلاک ماشینم به نام منه و اینا. بعد شروع کردم استدلال فقهی کردن، تا شروع کردم استدلال فقهی کردن، استدلال 2-4 فقه، چون ما هم بالاخره کتاب القضا رو خوندیم، تا شروع کردم استدلال فقهی کردن، داد زد سر من که ساکت باش آقای آخوند، تو فکر کردی مثلا ما فقه نمیدونیم، استدلال فقهی میکنی برای ما؟ استدلال چی بکنم؟ شعری بکنم؟ ریاضی بکنم؟ مسئله قضاست دیگه، من دارم میگم ما حق به من گفت که شما شاهد بیار. گفتم آقا چرا من باید شاهد بیارم؟ ید اماره ملکیت، سند ماشین به نام منه، او باید بره شاهد بیاره که من ماشین رو به او بخشیدم. اصلا هیچ سندی نداره که این ماشین رو. خلاصه غرضم رو داد زدن بود. داد فرار گفت ساکت باش عجب. برو بیرون. خندم گرفت، واقعا خندم گرفت که چه این قاضیه. یا زمانی یک کسی به یک دادستانی خیلی 20 سال پیش تند شده بود، به دادستان داد زده بود و دادستان جدای از اون حکم مثلا دو طرف دستور داده بود که اینو دستگیر کنن بندازن زندان. من نامه ای نوشتم به اون دادستان، گفتم آقای دادستان اسم شما دادستان است و دادستان یعنی چه؟ یعنی یک کسی ازش مالی بردن، حقی بردن، دادی در دل دارد، میاد داد میزنه، شما قرار دادش رو بستانی. شما قرار نیست به اینکه حالا یک کسی آمده حقشو خوردن، مظلوم شده، ناراحت، فریاد میکشه جلوی تو، دستور دستگیری بدی. پس چه دادستانی هستی؟ تو که تحمل شنیدن داد نداری، چه دادستانی هستی؟ چگونه میتوانی دادی بستانی؟ خب الحمدلله باعث شد که از خر شیطون بیاد پایین و دستور بده که اون آقا آزاد بشه. ولی میبینید عدالت خیلی حیرت انگیزه ها، که شخصی مثل ابوالاسود دوالی اینجوری هم اقدام نکردن که بخوانش بگن ابوالاسود من امروز رد میشدم، دیدم تو با صدای بلند با این دوتا طرفین دعوا صحبت میکردی، تو که شیعه خوب ما هستی قاضی باش، ولی دیگه این کارو نکن، صدا تو بلند نکن، اصلا برکنارش کرد. فرمو ظرفیت این کارو نداری، ظرفیت این کارو نداری. یا در قصه ای که شنیدید یک کسی با امیرالمومنین مسیحی هم هست اختلافی پیدا کرده سر یه چیزی که میگه آقا مال منه، خب بریم پیش قاضی. بریم حالا خلیفه مسلمین بیاد پیش قاضی، خلیفه مسلمین بیاد پیش قاضی. آمدن قاضی به امیرالمومنین گفتش که یا ابوالحسن دلیل شما چیه؟ به او گفتش که مثلا یا زید دلیل شما چیه؟ یعنی اون رو به اسم کوچیک صدا کرد، امیرالمومنین رو به تعبیر شما احترام و فامیلی. امیرالمومنین فرمود وای بر تو، تو قاضی هستی، چرا اون رو به اسم کوچیک صدا کردی من رو با احترام؟ با کنیه. و علیکم السلام. اگر به کنیه من رو صدا کردی، اونم باید با کنیه صدا میکردی. فاصله دو نفری که با قاضی مینشینن باید مساوی باشه. صحبت کردن در فقه ما داره که اگر قاضی الان که میخواد قضاوت کنه با زنش دعوا کرده صبح، یا نه دیشب درست نخوابیده خسته است، اون روز حکم نکنه، یا الان دستشویی داره حکم نکنه، بره دستشوییشه بره که عجله نکنه، شتاب نکنه. این عدالت در حکومت امیرالمومنین. اول من عدل فی الرعیه، عدالت، عدالت، عدالت. نه حضرت زینب که اشتباه نشه، نه حضرت زینب، نه حضرت ام کلثوم. امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها خب ازدواج کردن، وصیت حضرت زهرا بود که باید ازدواج کنید، و دخترانی داشتن از همسران دیگر بعد از حضرت زهرا، مثلا عمامه و همسران دیگرشون. خواهر حضرت رباب جالبه بدانید که همسر امیرالمومنین بوده، یعنی سه تا خواهر بودن، یکیشون همسر امیرالمومنین بوده، یکیشون همسر امام حسن، قربونش برم امیرالمومنین با پسراش باجناق بودن، و یکیش هم امام حسین که رباب همسر امام حسین، اما خواهر رباب همسر امام حسن، اون خواهر دیگرشون همسر امیرالمومنین. قال از امیرالمومنین دخترانی داشتن از همسران دیگرشون. باز در زمانی که در کوفه بودن، همین ابوالاسود دوالی مسئول بیت المال همین ابوالاسود، و به امیرالمومنین خبر دادن که این آقای ابوالاسود از بیت المال گردنبندی را، گردنبند طلایی را به آریه داده، به یکی از دختران امیرالمومنین. آریه مثلا امشب گردنش بندازه فردا بیاره. او رو خواستن، وا ویلا امیرالمومنین به چه مجبزم چین کاری کردی؟ گفت آقا این که نه، چون که نگرفته ببره بخوره، فردا قرار بوده بیاره. اصلا همین حق استفاده موقت از کجا آوردی؟ اگه دیگر زنان مسلمین هم می آمدن می گفتن می کردی این کارو؟ بعد خانم نماینده شورای شهر شما کلی دو سه ماه مانور داده بود که نباید به اربعین کمک بشود، نباید به هیئت ها کمک بشود از بیت المال. حالا خانم ماشین بیت المال رو برداشتن دادن به آقداداششون، آقداداشون هم تشریف بردن به شمال چپ کردن، ماشین داغون شده، عکسشو انداختن. بعدشون میان میگن که نه برادر من مشغول خدمت بوده. اروا احمد خدمت چی میکردی تو شمال؟ مشغول خدمت بوده، خسارت ماشین هم از بیمه پرداخت شده، یعنی از جیب مردم، بایدم از جیب مردم. بعد این زنی که حیف کلمه زنی که، حالا من خیلی مؤدبانه دارم میگم، مثلا یک اوج ادبه دیگه، خیلی رعایت میکنه، این مثلا چند ماه آمده مانور داده که چرا باید برای اربعین هزینه کرد، چرا باید چنین کرد. خوشبختانه یه نکته ای عرض بکنم خدمتتون که پریشب با یکی از عزیزانی که در عراق داشتن در کار صحبت میکردیم، ایشون گفتش که همه موافقت کردن که تعداد زیادی از اتوبوس های عتبه های مختلف به مهران خواهند آمد و به چذابه و شلمچه و زوار امام حسین رو مجانی تا نجف و کربلا خواهند برد. خب بعد اونجا خلافه؟ یعنی یه دولت شیعی یا نه؟ اصلا یک دولت مسلمان برای زوار الحسین مثلا اتوبوس مجانی بگذاره از مرد تا کجا؟ خلاف شرعه؟ مردم راضی نیستن؟ چی میگه؟ اینجا بیت الماله؟ بعد مانور میده این خانم، مثلا چند ماه مانور میداد که چرا پول شهرداری و صرف هیئت ها بشه. حتی ما هم مخالفیم، پول نجس شهرداری نباید بیاد توی هیئت ها، به گن میکشه هیئت ها رو از بس پولش نجسه. خب یعنی نجسترین پولا رو میخوای، یکی شهرداری یکی بانکا، بعد نباید بیاد، فاسد میکنه همه چیز رو. اما این یه بحثه، یه بحث اینه که بگیم که نه اصلا مثلا کلا نباید کمک بشه و اربعین، از بیت المال چرا به اربعین؟ از بیت المال باید کمک بشه که مثلا کسی که میخواد بره به سفرهای سیاهی $1,000، حالا قبلش که بود که فعلا گفتن با دو مرتبه برقرار شده، $1,000 مثلا بگیره که یک عده شرکت های آژانس های توریستی مردم رو مجانی میبردن که اون دلاره رو بگیرن، درسته؟ بله. بعد نوبت اربعین که میرسه مثلا بگی چنین، نوبت اربعین که میرسه بگی چنین، نوبت اربعین که میرسه بیابون خدا رو در مهران بیابون رو به اجاره ماشین های مردم بدید، بعدم اعلام کنید که ما هیچ امنیت رو تضمین نمی کنیم. خب پس چرا پول میگیره از مردم؟ پس پارکینگ نیست، امنیت هم تضمین نمی کنی، امنیت ماشین مردم که به سرقت نره. پس پول برای چی گرفتی؟ بله؟ ها ماشینه رو؟ بله بوده، یه مورد داشتیم که بنده خدا برگشت، اصلا دیدید ماشینش فقط خود اسکلتش هست. بله؟ حالا ما نشمردیم دیگه، خدایا ما رو خلصنی یا رب، صبر بده. بله آقای کلانتری نمک مجلسن، به شرطی که به هم اندازه نمک باشه، یه خیلی شور نشه. خب این عدالت، ببینید در فرهنگ امیرالمومنینه. یه نمونه دیگری از عدالت عرض بکنم، برخی میگن آقا چرا روی منبر شما عصبانی میشی برای این کودکان کار؟ عرض کردم امیرالمومنین در یک کوچه می آمدن، دیدن یه پیرمردی کور کنار کوچه داره گدایی میکنه. کیا همراهشونن؟ افرادی مثل مالک اشتر. به این پیرمرد که رسیدن که داشت گدایی میکرد کنار کوچه، برگشتن به اینا با تشر فرمودن ما از این چیه اینجا؟ این چه وضعیه؟ اینا آمدن که قصر رو ماسمالی کنن، کمی آروم میشن امیرالمومنین. امیرالمومنین شدید القصب بودن در مورد حق. بله چشم، امیرالمومنین شدید القصب بودن، فهمیدن این چه وضعیه؟ گفتن آقا طوری نیست، این مسیحیه. بیشتر عصبانی شدن، فرمود وای بر شما، مسیحی باشه؟ تا زمانی که جوان بوده ازش کار کشیدید در این جامعه، حالا که پیر شده و کور شده باید کنار کوچه شهر شما گدایی بکنه؟ بردارید او را، ببرید از بیت المال به او بپردازید و او را از چشم میندازید. هازا هو علی ابن ابی طالب، این علی است. لذا ببینید جرجرداغ مسیحی که مسیحی اصلا مسلمان نیست، وقتی خواست کتابش رو در تمجید امیرالمومنین بنویسه، ننویش الامام علی بطل التاریخ، پهلوان بی نظیر بشر، ننویش الامام علی مثلا العابد الزاهد، ننویش الامام علی مظهر العلم، ننویش الامام علی مظهر العجائب، ننویش الامام علی مثلا وزیر النبی، نویش الامام علی صوت العدالت الانسانیه، امام علی آوای عدالت انسانی. خیلی جالبه، آوای عدالت انسانی. خدای رحمت کند استاد ما را، این قصه رو با چه حماسه ایشون میگفت، مرحوم آیت الله مجتهدی سیستانی با یه حماسه ای میگفتن. خب قنبر برای امیرالمومنین خیلی عزیز بوده، قنبر فقط یه نوکر که نبوده. به حاجب در دولت سرای خیش بگو، شب جمعه شعر نخوانیم، مکروه ولش کن، شعر نخوانیم. قنبر محبوب بوده، محبوب امیرالمومنین بوده و به یک معنا صاحب سر امیرالمومنین، در خلوت مولا همراهش مولا بوده. از جوانی خیلی عالیه، خوش به حالش، از جوانی خادم مولا بوده. آخرش هم میدونید در 90 سالگی حجاج ابن یوسف ثقفی او رو گردن زد، شهادت رسید. قنبر از شهداء راه ولایت است. در 90 سالگی گردنش رو حجاج زد. بعد قرار این است که قنبر یک کسی باید حد میخورد، 80 ضربه یا 100 ضربه، الان یادم نیست حد چی بوده. آوردنش امیرالمومنین اقامه حد کردن. خب باید کسی شلاق بزنه، شلاق زدنش هم شلاق شکنجه نیست. مثلا تو حد میگن آقا اگه یک کتابی گذاشت زیر بغلش، این شلاقی که میزنه این کتابه نیفته، چون قصد شکنجه نیست، قصد تعدیبه. نه اینه که همچین شلاق بزنه که کلیه‌ای او از کار بیفته فردا بره بمیره، این اسلام نیست که. قنبر شروع کرد زدن. خب ناراحته که بابا، بالاخره قنبر با امیرالمومنین نشسته، شخصی که مؤمنه و متدینه از فسق و فجور ناراحت میشه، از گناه ناراحت میشه، داره با قیز میزنه و اما به حد شرعی، چون جلو امیرالمومنین میزنه، یعنی ضربت نمیزنه، شکنجه نمیکنه، تعداد رو داره میزنه. حالا 1 2 3 4 5 6 چی شد؟ اون آخریه رو قنبر اشتباه کرد یا نه اینکه مثلا قیزش گرفته بوده که حالا در حکومت امام معصوم علی ولی این مثلا فرض کن که مرد و شور برده برداشته، مثلا مشروب خورده یا زنا کرده، صده رو یکی اضافه زد. یارو بلند شد گفت یا ابوالحسن یا علی، فرمود بله. گفت آقا این قنبرتون یکی به من اضافه زد. نگفتن گمشو پدر سوخته تو، خجالت نمیشه مردی که فاسق و فاجر، تو حکومت من یک غلطی کردی، سه اضافه هم خوردی، حالا میگی یکی اضافه زده، بالا تا بیشتر نزدیم به جرم اهانت به من. اهانت به من یکی بیشتر زدی. بعد گفتن قنبر تو یکی بیشتر زدی. قنبر دست بر بده امیرالمومنین که به امیرالمومنین دروغ نمیگه، گفت بله یا امیرالمومنین، بله من یکی بیشتر زدم. فرمودن بخواب نوبت اوی، او باید بزنه، همون یکی که اضافه زدی باید بخوری، باید قصاص بشی. اونو ببین استاندارش زنا میکنه، 4 نفر آدم میبینن، یه جور قصه رو میپیچونه که اونا شلاق بخورن، او بیچاره هاش الله خوردن. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، از قعر جهنم تا اعلی الیین، نفردوس اعلی. چرا ما شیعه ایم؟ چرا ما دم از امیرالمومنین میزنیم؟ چرا ما میگیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم؟ من خواهش میکنم دوستان جوان، حتما حتما این کتاب به امام علی آوای عدالت انسانی را حتما بخوانید، حتما شده از جایی تهیه کنید بخوانید. جرجرداغ امیرالمومنین رو مقایسه کرده با سقراط، مقایسه کرده با افلاطون، مقایسه کرده با امپراتورها، مقایسه میکنه که اصلا امیرالمومنین قابل مقایسه نیست، اما اون مسیحی است، از دید خونش داره مقایسه میکنه. و بعد میگه که اگر محبت علی ابن ابی طالب یعنی شیعه بودن، من با این که مسیحیم همه عالم بدانن پس من شیعه هم. الامام علی آوای عدالت انسانی، اول من عدل فی الرعیه، چقدر عدالت. یه نمونه دیگری عرض بکنم، عدالت رو ببینید چقدر عجیب و غریبه. آقا یه کسی جنایتی کرده، از من میپرسن، مؤسسات خیریه که در مشهد داریم، از من میپرسن آقا به خانواده هایی که پدر معتاده و در نتیجه از کار افتاده، یه لندهور بیاره گوشه خونه افتاده و فقط میکشه و خودش هم همش خمار رو از دست رفته، به خانواده اینا، این الان فقیرن، غذا ندارن، کمک کنی؟ میگم دو برابر کمک کنی. میگن چرا؟ خب پدر معتاده. میگم بابا پدری غلطی کرده رفته معتاد شده، این بچه ها چه گناهی دارن؟ هر جا میرن تو سر اینا میزنن که باباتون معتاده. آدم داشتیم که پدر معتاد و خراب و چی بوده، بچه‌هاش بسیار از گل پاکتر، اتفاقا به بچه‌های اونا برسی چون اونا آسیب پذیرن، خیلی آسیب پذیرن. حالا دقت میکنید، یه پدری مثلا یه جنایتی میکنه، یه پدری یه فحشای مرتکب میشه، فردا بچه‌هاش تو جامعه سرشون رو میتونن بلند کنن، به بچه‌هاش طعنه میزنه، بابا بچه چیکار داری؟ به زنش بعدو میرا میگن، به زنش چی کار داری؟ شاید زنش هیچ دخلی نداشت. مگهش قصه خولی رو نشنیدی؟ خولی کجا؟ زن خولی کجا؟ خولی سر امام حسین رو از کربلا شمر بریده، اما خولی رو بوده برداشته، به شتاب آمده به کوفه که مستقیم بره پیش ابن زیاد جایزه بگیره. شب که آمد به کوفه وارد شد، ساعتی بود که دیگه شب شده بود، دیر بود، دارالاماره بسته، ابن زیادم خوابه، چیکار کنم؟ سر رو آورد، زنش محب اهل بیته و اهل عبادته، زنه نفهمه که من اصلا کربلا بودم. گفت کجا بودی؟ افتاده بودم از میشود که سفری تجارتی چیزی، بهانه آورد. چیکار کنم؟ سر رو کجا مخفی کنم؟ پدر و مادرم به قربانت، والله سخت گفتنش. سر رو رفت توی خاکسترهای تنور قایم کرد. بعدم آمده رفته تمرگیده. زنه نصف شب بلند شد نماز شب بخواند. ببین بابا اگه یه پدر شوهری مثلا مجرمه، به زنشه، شاید زنش آدم درستی بود. زنه نصف شب بلند شد نماز شب بخونه، آمد دید واویلا، از طرف مطبخشون نور داره میاد. اون زمان هم که این چراغا نبوده، چراغ مثلا شمعیا بوده، شعله یا بوده، فانوسا بوده به تعبیر ما، چراغ زنبوری بوده، چه نوریه مطبخ، چه خبره. آمد دید که از درون مطبخ، از درون تنور داره نور فوران میکنه و میجوشه. دیگه بقیهش الان نمیتونم بگم، نه حال من اقتضا میکنه نه حال شما. بله، خواهم میگم که اگه شوهری مجرمه، نباید طعنش و زخم زبانش رو به زن و بچهش زد. این عدالت امیرالمومنین. مثالش کجاست؟ در جنگ جمل وقتی که امیرالمومنین پیروز شدن بر سپاه فتنه عایشه، بر اصحاب فتنه، بر ناکسین، خب 20,000 نفر کشته شدن، اکثر اونها اهل بصره بودن، یعنی زن و بچهشون تو بصره بودن، خونه هاشون بصره بود. به محض اینکه پیروز شدن، هنوز فاصله داره تا غروب، 2-3 ساعت تا غروب مونده، سپاه خود امیرالمومنین که مست پیروزی بودن گفتن یا امیرالمومنین ما با عزتتون بریم طرف بصره. برای چی بری طرف بصره؟ چه خبره بصره؟ بریم دیگه، مرداشون رو کشتیم، بریم زناشون رو تصاحب کنیم، به اسارت ببریم و ثروتشون میشه مال ما، هرچی تو خونه دارن میشه مال ما. فرمود نه، زنشون و ثروتشون بر شما حرامه. گفتن یا امیرالمومنین ما رو آوردی اینجا، از صبح انقدر کشته دادیم، انقدر جنگیدیم، چطور خون اینا بر ما حلال بود، حالا زنشون و ناموسشون و مالشون بر ما حرامه؟ این چه معماییه؟ فرمود بله حرامه بر شما. خود سپاه امیرالمومنین تأمل این عدل رو نداشتن. شوریدن علیه امیرالمومنین. میگفتن یعنی شه امام فرمود که دقت کنید اینها طاغیه بر امام مسلمین بودن، طغیان در جامعه کردن، شورش کردن، چون طغیان علیه امام معصومه مرتدن و خودشون جنگیدن، در نتیجه کشته شدن، قتلشون واجب بود، کشته شدن. اونا مرتدن، شخصی که مرتد شده الان یک شخصی مرتد بشه، کفر بگه، به محض اینکه کفر بگه زنش دیگه برش حرامه. اما هر کسی میتونه برای زنش تصرف کنه؟ نه، زنش باید عده وفات نگه داره. اموالش چی میشه؟ اموالش مردم میتونن برن بردارن؟ نه، به محض اینکه مرتد شد این اموالش میرسه به ورثش که اگه مسلمانن، به زنش، به بچه‌هاش. فرمود اینا اگر جنگیدن با ما، طاغی بودن، یاغی بودن، مرتد بودن و کشته شدن، اموالشون میرسه به بچه‌هاشون، زنشون هم زن مسلمانه، عده وفات باید نگه داره که شوهرش کشته شده. کسی حق نداره تصرف کنه، اون رو بره تصرف کنه، اسیر برداره ببره به خانه خودش به کامجویی. سپاه امیرالمومنین تحمل نمی کردن این عدل امیرالمومنین، عدالت رو، که آقا ولو علیه من جنگیده اما شما حق ندارید ناموسش رو به اسارت ببرید. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل، یا مرتضی علی. زینب کبرا صبح 11 از گودی قتلگاه گفت بابا یا علی ببین که دخترت رو به اسارت بردن. نام سلمانان، مگر حسین ابن علی کافر بود؟ مگر مرتد بود؟ نستجیر بالله، العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، چی بگم؟ اصلا گیرم مرتد. مگه زن و بچهش مرتد بودن؟ زن و بچهش رو به چه جرمی به اسارت بردید؟ یه متنی الان همراه هم دارم، مدرکش هم الان همراه هم هست، سخته، نمیدونم اصلا شما تحملش رو دارید یا نه. امام سجاد میفرمایند هیچ جا بر ما سخت‌تر از شام نبود، چون 6 جنایت در شام بر سر ما آمد که در هیچ جا نیامد. یکی این که صبح که ما رو وارد کردن تا غروب میچرخانیدن در بازارها. دوم فرمود ما رو وارد محله یهودیا و نصارا کردن، با اونها میگفتن اینها دختران و ناموس همان علی هستن که دمار از روزگار شما برآورد، هرچه میتوانید به اونها اهانت کنید. و سوم همین که دیشب در شبان هم عرض کردم، در جای دیگر هم عرض کردم، این فرمایش امام سجاده. فرمود از بالای پشت بام ها بر سر ما نی آتش زده می ریختن و دست های ما بسته بود و دست خانم ها همه بسته بود، آتش ها رو نمی تونستن از سرشون بردارن. و اون چیزی که مورد نظر بنده بود فقط مجلس یزید نبوده، الهی بمیرم، لا حول ولا قوه الا بالله، اجرک الله یا صاحب الزمان. اگر امام سجاد نگفتن کدام یک از ما جرأت داشتیم همچین مطلبی بگیم؟ امام سجاد فرمود ما رو در طول همون روز بردن به بازار برد فروش ها و در معرض فروش گذاشتن. خدا خواست که این نیت اونها اجرا نشود. بحث ما چی بود؟ بحث ما عدالت بود. و تمام جمله من به این مطلب که امیرالمومنین زنان کسانی که با او جنگیده بودن رو حاضر نشد سپاهش برن تعدی کنن، بگه حالا که پیروز شدیم هرچی باد آباد، هرچی باد آباد، ابدا ابدا. در مقابلش ببین یزید، یزید بعد از قصه عاشورا در سال بعد مردم مدینه شوریدن، یزید سپاهش رو فرستاد گفت اگر بر مردم مدینه پیروز شدید 3 زنان اونها بر شما حلال، غارت مالشون و خانه هاشون بر شما حلال، کشتن اونها بر شما لازم. سپاه یزید در وقعه حره ریختن مدینه، 3000 مسلمان رو کشتن، به 700 دوشیزه تجاوز کردن، 3000 مسلمان رو کشتن در مدینه کنار قبر رسول خدا، حتی توی مسجد رسول خدا سر می بریدن که تاریخ میگه، حتی تاریخ سنیان میگه که کف مسجد رسول خدا با اینکه اون زمان سنگ نبود، ماسه بود. آخر اون ماسه که وانه میسته، خون یا آب وانه میسته. گفتن اونقدر آدم کشته بودن که به اندازه سوم اسب، یعنی 10 سانت خون واسطه بود تو کف مسجد رسول خدا. اسباشون رو توی محراب مسجد رسول خدا آوردن و بستن به جهت اهانت. این روش سفیانیان و روش مکتب سقیفه است، اون روش علی ابن ابی طالب در جمل که فرمود ما با مرداشون جنگیدیم و مرداشون کشته شدن، حق ندارید به زنانشون تعدی بکنید، حق ندارید. اضافه کنم وقتی در جنگ جمل، جنگ خیلی 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 آتشین شده بود و فتنه جنگ نمیخوابید و آتش شعله ور بود، امیرالمومنین به مالک اشتر و به امام حسن فرمودن تا اون هودج عایشه روی اون شتر هست، گویا اون شتر شیطان است، شیطان سرخی است و جنگ نمیخوابه، برید شتر رو پی کنید، زانوهای شتر رو بزنید که هودجه بخوابه، که اینها شور جنگشون تمام میشه. امام مشتبه آمدن با مالک اشتر، سپاه رو شکافتن، به نزدیک هودج عایشه رسیدن و پاهای شتر رو زدن، شتر به زمین خورد. عایشه توی هودجه توی شتر، همین که واژگون شد هودجش، بلافاصله محمد ابن ابی بکر از اصحاب امیرالمومنین و دست پرورده حضرت و شیعه حضرت میشناسیدش، سلام الله علی محمد ابن ابی بکر، سلام الله علی امیرالمومنین، بلافاصله امیرالمومنین مروت رو ببینید، فرمود محمد خواهرت رو دریاب، برو خواهرت رو تو هودج در بیار بین این همه نامحرم. هودج که به زمین خورد، عایشه درون هودج داشت فحش میداد به امیرالمومنین. محمد پرده رو زد کنار، شروع کرد عایشه فحش دادن که جسارت علی ابن ابی طالب به جایی رسیده که منی که راموس رسول خدا هستم، حالا ببین بازیچه دست نامحرم شدم. محمد ابن ابی بکر گفت محیا عایشه، خفه شو، علی جوان مردتر از آن است که تو را به نامحرم بسپارد، من برادر تو هم محمد ابن ابی بکر، بیا بیرون ببینن. روزه بخوانم براتون که امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر برادرش رو فرستاد که عایشه رو از هودج بکشن بیرون، و بعدم فرمود محمد عایشه رو ببر در بصره، در یه خانه ای که خوب باشه، فرش داشته باشه، زندگی باشه، بگذار تا بعد تکلیفش رو مشخص کنین. نگفتن عایشه رو ببر توی خرابه ای بگذار که سقف نداشته باشه، فرش نداشته باشه، در و دیوار نداشته باشه. اون روزه که خواستم براتون بخوانم، بعد از 40 روز وقتی که برگشتن به مدینه آخر سفر، ام کلثوم نزدیک مدینه که شدن شعر خواند، گفت مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه دیگه ما رو قبول نکن که بی حسین آمدی. خب بعد شروع کرد ذکر مصیبت که مدینه با ما چه کردن، نگفت مدینه علی اکبرمون رو اربن اربا کردن شب جمعه است، یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله حبیبی یا حسین، امیری یا حسین، لبیک یا حسین. خیلی جالبه، نگفت که مدینه قاسممون رو با سم اسب زنده زنده رفتن روش، نگفت مدینه، نگفت ابوالفضلمون رو دست بریدن، عمود آهنین زدن. وقتی که ام کلثوم نزدیک مدینه و قبر رسول خدا میخواد ذکر مصیبت بکنه، دقت بکنید صاحبان غیرت، گفت مدینه و زینب اخرجوها من خباها، مدینه نبودی زینب رو از خیمش بیرون کشیدن. بحثمون بحث عدالت بود، تمام کردم دیگه، آقای وطنی تشریف بیارن. بحث عدالت بود. حضرت زینب سلام الله علیها به یزید فرمود، دقت کنید، امن العدل، آیا از عدالت است؟ صحبت در عدالت. ای فرزند طلقا، ای آزاد شده ای که جد تو ابو سفیان منت گذاشت پیغمبر اونها را اسیر نکرد و آزاد شده های دست جد من هستید، از عدالت است که زنان و ناموس خود را در پرده بنشانید و تسویق و کبنات رسول الله، ناموس رسول خدا را کوچه به کوچه، خیابان به خیابان به چرخانی. این ضربن رو که یزید خورد از زینب کبرا، سیلی یبنت طلقا خورده بود. آقایان در مصادر اهل سنت داره که این جمله بی بی انقدر آتشین بود که زن یزید که واقعا در پرده بود همونجا توی قصر دیگه نتونست تحمل کنه، سر برهنه زد بیرون، واویلا کنان و مو پریشان رو به سرش میزد، آمد سر امام حسین رو برداشت و بوسید و گفت توف به تو یزید که ناموس رسول خدا رو اینجا نگه داشتی و من رو پشت پرده نشاندی. و یزید غضب کرد که برش گردونید مثلا سر و رهن است و چنین و چنان. الهی بمیره، چون سیلی یبن طلقا خورد، چون تحقیر شد، آمد جبران کنه که زینب کبرا سیلی زد به او که با بیان و خطبه که مسجد او پرید، حالا باید جبران کنه. چیکار کنه؟ چوب خیزران رو برداشت. یا با همدنم زد زینب کبرا، چیزی نگفتن. دو تا زد زینب کبرا، چیزی نگفتن. اما دقت کنید، هر ضربه‌ای که او میزد، این دختر بچه‌هایی که به تناب بسته بودن از جمله رقیه نازنین، اینا دو دستی به صورتشون میزد، جیغ میکشیدن و ای زینب کبرا رو صدا میزدن که عمه عمه ببین داره چوب میزنه به لب و دندان بابا. لذا زینب کبرا خروشید فرمود یزید نزن نزن، مگر نمیبینی دختراش چه میکنه؟